شش بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای خواستار قانونگذاری مستقل مجلس در رابطه با مبارزه با تروریسم و پولشویی شد. حسن فیروزآبادی ویلای لواسان را پس داد. و صدها تن از مردم آبادان در تجمعی به سهمیه بندی و شوری آب اعتراض کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اشاره تلویحی به لایحه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF خواستار قانونگذاری مستقل مجلس شورای اسلامی در موضوعاتی نظیر مبارزه با تروریسم و پولشویی شد. آقای خامنه ای در صحبت‌های خود کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی را زاده اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و تأمین کننده منافع آنها نامید و تأکید کرد که ضرورتی ندارد ایران به معاهداتی بپیوندد که از اهداف آنها اطلاعی ندارد. مبارزه با پولشویی و تروریسم از مفاد اصلی لایحه FATF است که در دستور کار مجلس شورای اسلامی بود، اما در روز 20 خرداد با رأی اکثریت نمایندگان بررسی آن دو ماه به تعویق افتاد. ایران پس از وقایع 11 سپتامبر تا 3 سال پیش در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بود و پس از توافق هسته‌ای بدون خروج از لیست سیاه این گروه انجام هر گونه اقدام متقابل علیه ایران را تا کنون چند بار به حالت تعلیق درآورده است. ایران اگر به این کنوانسیون بپیوندد باید تمامی ارتباطات خود را با گروهایی که این سازمان تروریست می‌داند قطع کند. منتقدان این لایحه می‌گویند پذیرفتن آن به معنای پذیرفتن تحریم‌های غرب علیه سپاه پاسداران خواهد بود. حسن فیروزآبادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ویلای 10000 متری لواسان را به ستاد اجرایی فرمان امام تحویل داده است. آقای فیروزآبادی روز 29 خرداد ماه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این ویلا به دستور آیت الله علی خامنه‌ای به وی داده شده و او از آن به عنوان دفتر فوق سری ستاد کل نیروهای مسلح استفاده می‌کند. روز 27 خرداد گروهی با نام جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نزدیک به اصولگرایان در نامه‌ای خطاب به دادستان مدعی شده بود که حسن فیروزآبادی برای 5 سال در ویلای 10000 متری در لواسان اقامت داشته و به رغم پیگیری‌ها و تذکر حاضر به ترک این ویلا نیست. آقای فیروزآبادی دریافت هر گونه اخطار یا حکم تخلیه‌ای را تکذیب کرده بود. با این حال محمد جواد معتمدی دبیر این تشکل دانشجویی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران مدعی شده که از سال 1392 آقای فیروزآبادی اخطارهایی برای تخلیه این ویلا دریافت کرده و حکم قضایی تخلیه نیز صادر شده، اما نیروی انتظامی از اجرای این حکم سر باز می‌زده. یک روز پس از اعلام سهمیه بندی آب در آبادان، صدها تن از ساکنان این شهر در روز چهارشنبه تجمعی اعتراضی در مقابل اداره آبفای آبادان برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا و بر اساس فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی، تجمع کنندگان با دادن شعارهایی به شوری آب و نیز سهمیه بندی آب آشامیدنی در آبادان اعتراض کردند. اداره آبفای آبادان روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای از سهمیه بندی آب در این شهر به دلیل شوری آب رودخانه بهمنشیر در حد آب دریا، متوقف شدن برداشت آب از این رودخانه و نیز افت فشار آب خبر داده بود. این اداره همچنین گفته بود آب آبادان تا پایان تیر ماه سهمیه بندی خواهد شد. و اما کمپین حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی درباره تبعات مسدود کردن تلگرام در ایران، این اقدام را که به دستور قوه قضاییه اعمال شده نشان دهنده تمرکز روبه رشد قدرت در زمینه سیاست‌های اینترنتی در سازمان‌های تحت کنترل تندروها در ایران ارزیابی کرده است. در این باره همکارم الهه روانشاد با امیر رشیدی محقق کمپین حقوق بشر در ایران در زمینه آزادی دسترسی به اینترنت گفتگو کرده و ابتدا از او درباره وضعیت کنونی دسترسی به تلگرام پرسیده است. امیر رشیدی:
با توجه به اینکه دولت ایران در واقع حکومت ایران تلاش بسیار زیادی رو انجام داده، منابع بسیار زیادی رو صرف این کرده که تا موفق بشه دسترسی به تلگرام رو به شکل کامل مسدود بکنه، ولی تا امروز ما نشانه‌هایی از موفقیت چنین اقدامی نمی‌بینیم. مردم همچنان دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها، با وجود اینکه برای اولین بار شاید بشه گفت به صورت رسمی اعلام کردن اونها رو هم مسدود می‌کنن، فیلتر شکن‌ها رو مسدود می‌کنن، اما همچنان با استفاده از این فیلتر شکن‌ها مردم به تلگرام دسترسی دارن. حتی آمارهایی که خود وزیر ارتباطات هم منتشر کرده گواه بر این هستش که تلگرام همچنان داره در ایران کار خودش رو انجام میده.
آقای رشیدی، در تحقیقات شما چه حوزه‌هایی از زندگی مردم در ایران تحت تاثیر این مسدود شدن قرار گرفته با توجه به اینکه میلیون‌ها نفر از این پیام‌رسان استفاده می‌کنند؟
ببینید، مردم در از این پیام‌رسان برای به صورت روزمره، به صورتی که در زندگی روزمره‌شون اثر داره استفاده می‌کنن. خیلی از افراد به خاطر اینکه کارها رو سریع‌تر و راحت‌تر انجام میدن، حتی دیگه ایمیل هم نمی‌زنن، اگه بخوان فایلی چیزی بفرستن از طریق تلگرام می‌فرستن. خیلی از افراد شغل و کسب و کاری رو بر روی تلگرام سازماندهی دادن، حتی شرکت‌هایی رو تأسیس کردن برای اینکه بتونن روی تلگرام سرمایه‌گذاری کنن، از جهت تبلیغات یا فروش اجناسشون، برگزاری حتی کلاس‌های آموزش درسی و حتی توی زندگی‌های معمولی، مکاتبات و ارتباطات با همدیگه. بنابراین نقشی که تلگرام امروز در زندگی ایرانی‌ها داره، من میتونم بگم که برابر هستش با نقشی که خود اینترنت داره، به خاطر اینکه خب فیلتر نبود و همه چیزها رو افراد منتقل کرده بودن به روی تلگرام. حتی بانک‌ها خیلی‌هاشون سرمایه‌گذاری کرده بودن روی تلگرام، ربات‌هاشون که بتونن از طریق اون فرآیندهای مالیشون رو انجام بدن. من میتونم این نقش رو برابر بگیرم با نقش خود اینترنت در ایران، حتی بگم که تلگرام به نوعی اینترنت بود برای ایرانیان.
آقای رشیدی، نهایتاً این که ارزیابی شما از پیام‌رسان‌های داخلی که حکومت در ایران استفاده از اونها رو تبلیغ می‌کنه چه هست؟ مثلا محمود صادقی نماینده مجلس در توییترش نوشته که نمایندگان برای استفاده از جایگزین‌های تلگرام تحت فشار هستند.
ببینید، قوه قضاییه به صورت مشخص تلاش خیلی زیادی رو داره میکنه که با انواع و اقسام روش‌های مختلف و سوء استفاده از قدرت خودش مردم رو، تا نماینده ها و عموم مردم رو مجبور بکنه که از این پیام‌رسان‌ها استفاده بکنن. ما دیدیم که حتی قوه قضاییه اعلام کرد استفاده تجاری از تلگرام ممنوع هست و اگه شرکتی روی تلگرام سرمایه‌گذاری تجاری بکنه از نظر اونها مجرم. حالا معلوم نیست دقیقاً بر اساس کدوم قانون ایران چنین جرمی اعلام میشه، ولی دارن این تلاش رو میکنن. از طرف دیگه ما شاهدیم اصلا که یک بی‌اعتمادی گسترده‌ای بین مردم نسبت به استفاده از این پیام‌رسان‌ها وجود داره. ما هر روز شاهد این هستیم که افراد مشکلات فنی و امنیتی این پیام‌رسان‌ها رو دارن در شبکه‌های اجتماعی گزارش می‌کنن، تا اینکه می‌بینیم خیلی‌ها دارن ادعا می‌کنن که بدون اجازه اونها، بدون اینکه خودشون اقدامی انجام داده باشن، پیام‌رسان‌های مثل سروش حساب کاربری براشون باز کردن. و خب متأسفانه تا امروز هیچ کدوم از مقامات موفق نشدن که توضیح قانع کننده‌ای به این کاربرها بدن. بنابراین علارغم تمام این اجبارها، علارغم تمام این تکنیک‌ها و روش‌های عجیب و غریبی که منحصر به فرد ایران هست داره استفاده میشه، ما می‌بینیم که اقبالی به این پیام‌رسان‌ها وجود نداره. همچنان تلگرام داره حرف اول رو در ایران می‌زنه.
امیر رشیدی، محقق کمپین حقوق بشر در ایران، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. خب مشخصه که بعد از پایان یافتن این بخش خبری میتونید همچنان شنونده برنامه ایستگاه چهارشنبه کاری از فرشید منافی باشید. اما فرونشست زمین در ایران که به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آبهای زیرزمینی رخ داده، اکنون با فروریزش در برخی از نواحی کشور به گفته یک زمینشناس تبدیل به یک زلزله یا خاموش شده. بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
سخنگوی سابق سازمان زمینشناسی کشور با زلزله خاموش خواندن فرونشست زمین در ایران نسبت به بی‌توجهی مسئولان به این موضوع هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد جواد بلورچی با بیان اینکه پدیده فرونشست زمین در تهران پدیده ایست که به صورت وضعی و آرام در وسعت بسیار زیاد در حال رخ داده است، گفت فرونشست زمین در تهران در برخی نواحی با ترک‌هایی همراه است که این ترک‌ها می‌تواند به ساختمان‌ها آسیب رسان و خطرآفرین باشد. وی با اشاره به کج شدن مقبره شاه عبدالعظیم گفت نرخ فرونشست زمین در سال‌های اخیر چندین برابر شده است. این زمینشناس پیش از این در تیر ماه 96 طی مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفته بود
بررسی سازمان نقشه‌برداری ابتدا نشون داد که بعضی از قسمت‌ها در جنوب تهران در حال نشستن که بعد پهنش مشخص شد، دیدیم یه دشت وسیع تقریبا 750 کیلومتر مربع، اون زمان 17 سانتی متر در سال در حال فرونشست بود. دلیل هم که بررسی شد مشخص شد به دلیل برداشت بیش از حد آب زیرزمینی از آبخانهای جنوب تهران داره این پدیده اتفاق میفته. اما چیزی که الان خیلی برای ما نگران کننده است اینه که تهرانی که 17 سانتی متر در سال بیشینه فرونشستش بود، تو آخرین بررسی‌های سال 91-92 معلوم شد که 1 میلیمتر در روز داره فرونشست اتفاق میفته، یعنی 36 سانتی متر در سال.
اما فرونشست زمین چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در توضیح ساده این پدیده به رادیو فردا گفته است:
مصرف آب زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی ترازش منفیه. یعنی چی؟ یعنی اون مقدار که ازش برداشت میکنیم داخلش نمیریزیم. از تبعات کاهش مخزن سفره‌های زیرزمینی این است که دشت‌ها فرو میریزن. لذا فرمید تصور کنید که در زیر زمین آب به صورت یک ستون عمل میکنه و لایه‌های خاک بالای اون قرار میگیرن. اگر ما به مقدار زیادی از این سفره‌های آب زیرزمینی برداشت بکنیم، چاه بزنیم و آب رو به مصرف کشاورزی، صنعت و یا شرب برسونیم، نهایتاً این خاک فرو می‌ریزه. کما اینکه در بیش از 80 دشت در سراسر ایران عزیز ما دشت‌ها فرو نشسته.
خبرگزاری ایسنا طی گزارشی که روز یک شنبه منتشر کرد اینطور نوشت که بر اساس مطالعات محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهدید زمین سست و فروریزش سه منطقه شهر تهران شامل مناطق 12، 17 و 18 را به عنوان مناطق دارای ریسک بالا و کانون خطر در سریال فروریزش‌های زمین در پایتخت تبدیل کرده است، چرا که طبق برآوردهای صورت گرفته احتمال وقوع فروریزش های بعدی در صورت عدم چاره اندیشی مؤثر از سوی نهادهای متولی در شهر تهران در سطح بالایی وجود دارد. از سال گذشته حداقل 5 فروریزش عمده در مناطق مختلف شهر تهران در خیابانهای شهران، پیامبر، میدان قیام، مولوی و در سراحی خیابان خیام به ثبت رسیده است و با توجه به رشته قنات‌هایی که از شمال تهران به سمت ری کشیده شده و عدم رویکرد مهندسی در ساختمانسازی، میتوان انتظار فروریزش‌های دیگری را هم در پایتخت داشت. به گفته علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، هیچ اقدام پیشگیرانه برای رفع این معضل اندیشیده نشده و قانونی برای مقابله با متخلفان حوزه ساختمانسازی که اقدام به هدایت غیر اصولی آب در زیر زمین می کنند وجود ندارد. مسئله دیگر که در پی فرونشست زمین می تواند خطرناک باشد، حساس تر شدن ساختمان ها حتی نسبت به زمین لرزه های کوچکتر است. محمد جواد بلورچی، زمینشناس، در این زمینه گفته است:
اگر من تا 10 سال پیش نگران زمین لرزه 6 بودم توی تهران، الان با زمین لرزه 4.5 خطرناک میشه برام، چون خونه ها همه انسجامشون رو از دست دادن، در اثر این فرونشست ترک خوردن و حالا با زمین لرزه کوچیک میتونن خسارت های بزرگ ایجاد بکنن.
پدیده فرونشست زمین در تمام نقاط کشور از مناطق خشک بیابانی تا مناطق جلگه‌ای شمال کشور مانند گرگان در حال وقوع است. همه دشت‌های کشور از حاشیه خلیج فارس تا شهر میناب تا مناطقی مانند سیرجان، زرند، کرمان، یزد، اصفهان، تهران، گرمسار تا نواحی شمالی کشور با مشکل فرونشست زمین مواجه هستند. گاه حتی وجود ساختارهای قدیمی هدایت آبهای حاصل از سیلاب که در زمان خود برای یک شهر لازم است، اکنون تبدیل به یک نکته منفی و خطر برای فرونشست زمین شده. محسن معین، عضو شورای شهر شیراز، در نشست سال گذشته این شورا در توضیح این مسئله گفته است:
کار خوبی هم بوده در اون سالهای پرآبی، ولی الان که کم آب هست، روزانه 1 متر مکعب آب داری از سطح زهکش داره خارج میشه و تو دشتایی میره به طرف سربسون. ما جلوگیری باید بکنیم، باید این خط زهکش محدود بشه، مسدود بشه که فرار آب از زیر سطح شیراز نداشته باشه.
از طرف دیگر بارندگی‌های اخیر در کشور نه تنها کمکی به پر شدن سفره‌های طبیعی آب زیرزمینی نکرده، بلکه به گفته زمین‌شناسان در آن نواحی که دشت‌ها فرونشست کرده‌اند امکان تجمع آب زیرزمینی وجود ندارد و آبخانه دیگری در بالای منطقه فرونشست ایجاد می‌کنند و وزن این آبخان باعث افزایش میزان فرونشست در زمین آن منطقه می‌شود.
با پایان گزارش همکارم شاهین بشیری به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ایستگاه چهارشنبه، کاری از همکارم فرشید منافی.